بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: على الشك وقلة الثقة مبنى الحرص والشح. حدیث خیلی حدیث قشنگی است. می‌فرماید که حرص و بخل، طمع و بخل مبتنی شده است بر شک و قلت ثقه و اطمینان به خداوند متعال. یعنی به هر میزانی که انسان نسبت به ذات اقدس الهی شک داشته باشد و اطمینان نداشته باشد، به همان میزان راجع به امور دنیوی حرصش و طمعش و بخلش هم بالا می رود. حرصش بالا می رود که می خواهد جمع آوری کند، بخلش بالا می رود کمک به دیگران نمی کند. یعنی قوانین اخلاقی دقیقا مانند قوانین تجربی هستند. اگر این لپتاپ من اشکالی داشته باشد، روشن نمی شود و جواب مرا نمی دهد. اگر سالم و صحیح باشد، جواب مرا می دهد و درست کار می کند. اگر شخصیت ما، فکر و تعقل ما، روح روان ما نسبت به خداوند شک داشته باشد و یقین به خدا، یعنی ثقه و اطمینان به خداوند نداشته باشد، نتیجهش اختلال در شخصیت انسان هست. اون اختلال در شخصیت انسان همین است که بخل می‌ورزد، طمع می‌ورزد و حرص می‌ورزد. وجود بخل و طمع و شح و حرص، اینا اختلالاتی هستند که در روح روان هستند، مرضهایی هستند که در روح و روان انسان موجود هست. بنابراین سرمنشأ طمع انسان و حرص انسان به امور دنیوی، سرمنشأ شک به خداوند و عدم ثقه به خداوند متعال هست. من حدیث رو دوباره میخوانم چون انصافا حدیث خیلی عالی است. امام علی میفرماد که علی الشک و قلت ثقته مبنى الحرص و شح. بر شک و بر قلت ثقه به خداوند مبتنی شد از حرص و طمع و شح و بخل. خب برگردیم به مسئله اصولی خودمان. بعد از این که در مباحث گذشته ثابت شد که صیغه امر و هیئت امر ظهور در وجوب دارد، حالا اعم از این که به قرینه وضع باشد یا به کمک قرینه عقلیه باشد، باز اعم از این هست که این ظهور ام در وجوب، وجوب عینی تعیینی نفسی باشد یا نه ظهور وجوب در وجوب کفایی تخییری و غیری باشد، در این جهت فرق نمی کند. این بحث جدید مطرح می شود که وقتی که امر عقیب الحظر باشد، امر بعد از نهی باشد، آیا ظهورش در وجوب همچنان باقی است یا باقی نیست؟ در کتاب‌های اصولی ما عرض کنم خدمت شما، عنوان این هست که ظهور و صیغه الامر عقیب الحظر. اگر چنانچه، پس خوب عزیزان دقت کنند، سیر بحث رو کاملا دقت کنند، در مباحث گذشته روشن شد که هیئت امر و صیغه امر ظهور در وجوب دارد، بعدن ظهور وجوب عینی تعیینی و نفسی است یا نه وجوب کفایی غیری و تخییری است. اینها را هم از حیث اطلاق صیغه امر که اصل لفظی بود و هم از حیث اصل عملی مورد بررسی قرار دادی. حالا نوبت به این بحث رسیده است که اگر چنانچه امری بعد از منع واقع شد، بعد از حظر واقع شد و یا امر بعد از احتمال حظر و منع واقع شد، آیا ظهور اون در وجوب از بین می رود یا نه ظهور اون در وجوب همچنان بقا دارد؟ ابتدا یک مثالی بزنیم بعد وارد اقوال بشیم. مثلا فرض کن قرآن کریم می‌فرماد لا تقتلوا الصید و انتم حرم و اذا حللتم فاصطادوا، سوره مائده آیه 95. وقتی که شما در احرام قرار دارید لا تقتلوا الصید، ابتدا نهی آمده است، بعدش می فرماید اذا حللتم، وقتی که از احرام خارج شدید، فاصطادوا صید بکنید. اینجا امر بعد از لا تقتلوا که نهی از قرار گرفته، این امر بعد از نهی که فاصطادوا باشد، این فاصطادوا آیا ظهور در وجوب دارد یا نه ظهور در وجوب ندارد؟ یا مثلا مثالی میخوایم بزنیم برای موردی که امر بعد از احتمال حظر و نهی باشد، مثل این که کسی خیال میکرد، بله کسی خیال میکرد که بله گوشت فلان حیوان حرام هست، می رود از امام سوال می کند آیا گوشت فلان حیوان منهی عن و حرام هست؟ امام جواب می فرمایند کل، بخور. اینجا امر بعد از احتمال نهی و حرمت قرار گرفته، این امر بعد از توهم و احتمال نهی قرار گرفته. حالا اگر چنانچه امری پشت سر نهی و یا پشت سر احتمال نهی و حظر و توهم نهی و حظر قرار بگیرد، آیا همچنان ظهور در وجوب دارد یا نه ظهور در وجوب از بین می رود و ظهور در چیز دیگری خواهد داشت؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد اقوال خیلی متعدد هست، ما فقط به چند مورد از اقوال که مهم هستند اشاره می کنیم. یک، قول مشهور. قول مشهور این است که صیغه امر که بعد از نهی و یا احتمال نهی و توهم نهی قرار گرفته باشد، ظهور در اباحه دارد نه در وجوب. ظهور در اباحه دارد نه در وجوب. این قول را مرحوم شیخ طوسی به اکثر فقها نسبت داده است و به اکثر کسانی که در علم اصول تصنیف دارند و کتاب دارند. آدرس کلام شیخ طوسی عدت الاصول جلد 1 صفحه 183، جلد 1 صفحه 183. قول دوم قول بعضی از عامه و اهل سنت هست، گفتن صیغه امر بعد از حذر و منع و نهی و یا صیغه امر بعد از توهم حذر و منع و نهی همچنان ظهور در وجوب داره، همون طوری که قبل از این که نهی بیاید صیغه امر ظهور در وجوب داشت، حالا که بعد از نهی واقع شده و دیگه نهی برداشته شده همچنان ظهور در وجوب داره. این قول قول فخرالدین رازی و ابن حزم اندلسی است. ابن حزم اندلسی غیر از این که اصولی و فقیه بوده است، ایشون محدث هم و متکلم هم بوده است. خب قول فخره، بله قول فخر رازی را شما می توانید در کتاب المحصول جلد 1 صفحه 96 تا 98 پیدا بکنید. و همچنین قول ابن حزم اندلسی می توانید در بله کتاب الاحکام فی اصول الاحکام می توانید قول ابن حزم اندلسی، علی ابن محمد اندلسی را در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام جلد 3 صفحه 321 پیدا بکنید. یعنی ایشون مربوط به عصر تمدن اسلامی بودند در اندلس که همان اسپانیای کنونی بود. اون موقع در عصر تمدن اسلامی اسپانیا جزء حوزه مسلمین بود، بعدن مسیحیت در اثر علل و عواملی و در اثر نفوذ در میان مردم و رهبران جامعه متاسفانه اسپانیا برگشت به دنیای مسیحیت که شرحش خیلی مفصل هست. خب در اینجا قول سومی هم وجود دارد. قول سوم باز از بعضی از عامه و اهل سنت هست که گفتن صیغه امر ظهور در حکم قبل از حذف و منع دارد. یعنی قبل از این که نهی و حذری بیاید صیغه امر در هر چیزی که ظهور داشت، حالا که بعد از نهی واقع شده و برداشته شده من یا نه، بازم ظهور داره بر همون چیزی که در اول ظهور داشت. اگر قبل از نهی ظهور در وجوب داشت بعد از نهی هم ظهور در وجوب دارد. اگر قبل از نهی ظهور در اباحه داشت، بعد از نهی هم ظهور در اباحه داشت. این قول، قول عضدی و امام محمد غزالی است. قول عضدی را میتوان در شرح مختصر الاصول خود عضدی پیدا کرد، صفحه 205. این آدرس ها را که میدم همه تو کتابخانه ها هست. کسانی که از طریق مدرسه فقاهت درس و گوش میدن، این کتاب ها توی مدرسه فقاهت هم وجود دارد، میتوانن وارد مدرسه فقاهت بشوند و از این کتاب ها استفاده کنند. و همچنین قول امام محمد غزالی را میتوان در کتاب المستصفا، المستصفا که مال خود امام محمد غزالی است، صفحه 211 میتوان آن را پیدا کرد و به دست آورد. حالا این قول سوم که مال این دو علم علمی اهل سنت هست، نیاز به یک توضیحی دارد. توضیحش این است که اگر امر بعد از حذر و نهی معلق بر زوار علت نهی شد، ظهور امر تابع ظهور قبل از حذر و نهی است. یعنی اگر قبل از نهی و حذر صیغه امر ظهور در وجوب داشت، با زوال علت نهی دوباره صیغه امر ظهور در وجوب پیدا می کنه. و اگر قبل از نهی و حذر ظهور در عباده داشت، حالا برای مقطع خاصی نهی آمد براش، در اینجا باز دوباره وقتی که علت نهی برداشته شد، صیغه امر با ظهور در اباحه خواهد داشت. مثلا آیه که می‌فرماید که لا تقتلوا الصید و انتم حرام و اذا حللتم فاصطادوا، در اینجا قبل از نهی معلوم است فاصطادوا که صید حیوانات باشد، این ظهور در اباحه دارد، ظهور در اباحه دارد. ولی علت این که صید در یک مقطع زمانی حرام می شود به خاطر احرام هست. علت حرمت احرام، محرم بودن حاجی است. خب بعد از این که علت حرمت که همون احرام باشد زایل شد و برطرف شد، در اینجا عرض کنم خدمت شما فاستادو باز دلالت بر اباحه صید میکنه. یا یک مثال دیگه که باز از آیه قرآن استفاده کنیم. قرآن میفرماید که اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، در اینجا در ماهای حرام قتل مشرکین حرام هست، ولی وقتی که شهرهای حرام، ماهای حرام از بین رفت، فقتلوا المشرکین، در اینجا فقتلوا قبل از نهی مشرکینی که در حال حرب هستند با مسلمان ها، حکمشون قتل، این فقتل مشرکین ظهور در وجوب قتل مشرکینی که در حال حربن با مسلمین داره. ولی در ماهای حرام فرموده است لا تقتل المشرکین، مشرکین رو نکشید. در اینجا وقتی که ماهای حرام برفتن تمام شدن، علت لا تقتل رفت، در اینجا فقتل المشرکین با ظهور در وجوب قتل مشرکینی که در حال حرب هستن با مسلمین داره. خب پس تا اینجا در مورد این که وقتی صیغه امر بعد از حذر و نهی و منع قرار گرفت و یا بعد از توهم حذر و نهی قرار گرفت، آیا صیغه امر همچنان ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب ندارد؟ سه تا قول رو گفتیم، اقوال دیگری هم وجود دارد. شما می توانید به کتاب شریف مفاتیح الاصول مراجعه کنید، اونجا مفصل اقوال دیگر را ذکر کرده است. در اینجا اگر ما بخوایم اقوال دیگری را هم ذکر بکنیم، مقداری بحث ما طولانی می شود. منتها در اینجا نظریه را، دو تا نظریه از اعلام شیعه را ما ذکر می کنیم. یکی نظریه صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه است، یکی نظریه محقق خویی در این ارتباط هست. اما نظریه صاحب کفایه، صاحب کفایه در ابتدا معتقد است که امر پشت سر حذر و منع بعد از این که منع و نهی رفت ظهور در وجوب دارد، همون طوری که بعضی از عامه همین نظریه رو داشتند. ولی بعد میگوید نه، میتوان گفت اجمال، صیغه امر اجمال دارد، نه ظهور در وجوب، نه ظهور در اباحه، نه ظهور در چیز دیگه نداره، اجمال داره. حکم مسئله را باید اجای دیگر روشن کرد. خب مرحوم صاحب کفایه، عرض کنم خدمت شما قبل از این که نظر خود را در این ارتباط بدهد، ابتدا سرمنشأ اقوال ثلاثه را ذکر می کند. می فرماید که سرمنشأ اقوال ثلاثه‌ای که ذکر کردیم همون اختلاف موارد استعمال صیغه امر هست. یعنی استعمال صیغه امر به گونه ایست که می تواند هر یک از این اقوال ثلاثه را اقتضا داشته باشد. یعنی استعمال صیغه امر چون مختلف هست می تواند دلیل بشود بر این اقوال ثلاثه، در حالتی که استناد به موارد استعمال صیغه امر برای ثبوت هر یک از این اقوال ثلاثه صحیح نیست و درست نیست. چرا؟ چرا درست نیست تمسک کنیم به موارد استعمال؟ به خاطر اینکه غالبا در موارد استعمال قرینه وجود دارد که مراد چیست؟ وجوب است؟ اباحه است؟ چیست؟ غالبا قرینه وجود دارد و خیلی کمتر موردی وجود دارد که صیغه امر استعمال بشود قرینه نداشته باشد که مراد وجوب است یا غیر وجوب. کم است. مثلا فرض کنید از باب مثال، در جایی که صیغه امر استعمال شده و قرینه دارد، مثلا در مسئله صید که در هنگام احرام حج صید حرام است، بعد از این که تمام شد و از احرام خارج شدید فستادو، عرض کنم دلالت بر اباحه می کند، یک قرینه دارد. چرا؟ قرینه این است که خصوصیت سید قرینه است که صیغه امر ظهور در وجوب دارد. چرا؟ چون سید قبل از این که نهی در مورد او وارد بشه و در هنگام احرام، سید امر مباحی است. از نظر شریعت اسلام صید امر مباحی است. حالا در هنگام احرام شرع اون رو منع کرده است به خاطر احرام، ولی وقتی که از بین رفت علت اون که همون احرام بودن باشد، دوباره برمیگردد به حالت اباحه صید، فاستادو برمیگردد به همون حالت اباحه صید. پس بنابراین در اینجا به دلیل اینکه فاستادو خودش قرینه دارد و دلالت میکند بر اباحه، لذا وقتی که رفع حد و منع شد، فاستادو باز دلالت میکند بر همون اباحه صید، چون خود صید مباح. خب، یا مانند مثال عرض کنم خدمت شما، قتل مشرکین، مشرکینی که در حال حرب هستند با مسلمان ها، خصوصیت قتل مشرکین این چنینی خودش قرینه می شود که بله که آیه مبارک فقتل المشرکین، بعد از اینکه ماهای حرام تمام شد، فقتل المشرکین، خصوصیت قتل مشرکینی که در حال حرب هستن خودش این دلالت می کند و قرینه می شود بر این که وقتی که ماهای حرام تمام شد، فقتل دلالت بر وجوب قتل می کند. بنابراین نظریه صاحب کفایه این بود که بیان کند ریشه اون اقوال را در مورد ظهور صیغه اب بعد از حذر و منع. وقتی که ریشه را بیان کرد، فرمود که ریشه اینها تمسک به موارد استعمال است و در موارد استعمال هم غالبا قرینه وجود دارد که مراد چیست. لذا برای اثبات هر یک از این اقوال صحیح نیست تمسک بشود به موارد استعمال، یا باید بگیم که همچنان صیغه هم ظهور در وجوب دارد بعد از رفع و برداشتن حذر و منع، یا حداقلش اجمال دارد. عبارت کفایه رو من بخوانم: و تحقیقو انه لا مجال للتشبث به موارد الاستعمال. تحقیق مسئله اینه که مجالی نیست تمسک بشود به موارد استعمال صیغه ام برای ثبوت هر یک از اون اقوال. چرا درست نیست؟ فانه قل موارد منها يكون خاليا عن قرينه على الوجوب او الاباحه او التبعيه. خیلی کم مواردی وجود دارد که استعمال خالی از قرینه باشد، چه استعمال صیغه ام در وجوب یا در اباحه یا در تبعیت، یعنی تبعیت صیغه ام بعد از نهی نسبت به قبل از نهی. غالبا صیغه امر در موارد استعمال قرینه دارد که دلالت می کند بر وجوب یا بر اباحه یا بر تبعیت صیغه ام بعد از وجوب نسبت به قبل از بعد از نهی نسبت به قبل از نهی. و مع فرض تجرید انها، اگر فرض کنیم صیغه امر را در موارد استعمال مجرد کنیم از اون قرینه، لم یظهر بعد و کون عقیب الحذر موجبا لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرتن فی. اگر اون قرینه ها رو برداشتیم، دیگه صیغه امری که بعد از نهی است و حذر است و نهی و حذر هم رفته است، دیگه موجبه عرض کنم ظهور صیغه امر در غیر اونچه که گفته شده، اون اقوال گفته شده، دیگه ظهور پیدا نمی کنه. غایت الامر، این نظری نهایی مرحوم صاحب کفایه است، غایت الامر یکون موجبا لاجمالها غیر ظاهره فی واحد منها. نهایت امر این است که وجود امر بعد از نهی و رفی نهی موجب اجمال صیغه امر می شود. دیگه ظهور پیدا نمی کند صیغه امر در هیچ یک از اون اقوالی که گفته شد، الا به قرینه اخرى، مگر یک قرینه ای وجود داشته باشد که چنین صیغه امری دلالت بر وجوب کند، یا دلالت بر اباحه کند، یا دلالت بر تبعیت صیغه ام بعد از حذر نسبت به صیغه ام قبل از حذر رو منع کند. که اگر قبل از اینکه نهی و حذر بیاید دلالت بر وجوب کرد، حال که بعد از نهی است هم دلالت بر وجوب می کند. اگر قبل از نهی دلالت بر اباحه می کرد، الان هم بعد از نهی و حذر دلالت بر اباحه می کند. پس نظریه نهایی مرحوم صاحب کفایه در مورد صیغه ام بعد از حذر و نهی و برداشته شدن حذر و نهی این شد که اجمال دارد. اگر بخوایم بفهمیم چنین صیغه امری و هیئت امری دلالت بر چه چیز می کند، حتما باید در اینجا ما قرینه داشته باشیم. جلسه آینده انشاءالله ما نظریه مرحوم آی خویی را در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار میدیم تا ببینیم انشاءالله آیا نظریه صاحب کفایه اشکال دارد یا اشکال ندارد، و یا نظریه محقق خویی اشکال دارد یا اشکال ندارد. میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.